أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این دعایی که امام رضا علیه السلام در قنوت و نماز جمعه خودشون طبق نقل سید ابن طاووس رضوان الله علیه میخوندن با هم دیگه به عنوان عرض ادب به پیشگاه امام عصر ارواح نافدا، من جملات رو آروم میخونم که با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی بدهد کاری هست. نه من خام طمع عشق تو میورزم و بس، که چون من سوخته در خیل تو بسیاری هست. امیدوارم که در همین لحظات حساس و گرانقدری که معلوم نیست برای سال آینده ما این لحظات رو درک بکنیم، در همین لحظات خداوند احسان کند و بهترین عرض تبریکات صمیمانه ما را به آستان مقدس اون حضرت ابلاغ بفرماید. امیدواریم که این محفل کوچک ما مورد نظر و رضایت امام عصر علیه السلام و امیر المؤمنین و حضرت زهرا و رسول خدا و همه ائمه طاهرین باشد. امیدوارم که امشب تا به پایان نرسیده و جلسه جشن ما تا به پایان نرسیده، ولو یک لحظه امام عصر علیه السلام در هر کجا که هستند و تشریف دارن، یک گوشه نگاهی، عنایتی، توجهی، لطف خاصی، احسان مخصوصی به ما انشاءالله بفرمایم. بحثی رو دیشب شروع کردیم که در این حالی که این بحث امشب دنباله مباحث دیشبه، ولی دو حلقه ایست که هم به هم پیوسته است و هم از هم جدا و گسسته. در عرایض دیشبم عرض کردم که نکته‌هایی رو در وظیفه شیعه نسبت به ساحت مقدس امام عصر ارواح نافداه در زمان غیبت از روی روایاتی که و تبویب و تفصیلی که مرحوم سید محمد تقی موسوی اصفهانی صاحب کتاب نفیس و پرمحتوای مکیال المکارم آورده، ما سه تا از وظایف شیعه رو در زمان غیبت، یکی تحصیل معرفت، یکی بکار بردن ادب و یکی محبت و ابراز محبت به اون حضرت، دیشب عرایضی رو تقدیم داشتیم. چون دیشب من قصد داشتم که 5 نکته از نکات وظایف خودمون رو درباره امام عصر علیه السلام عرض بکنم، 2 تا نکتهش مونده که اون 2 تا نکته رو امشب توضیح میدم. 4مین وظیفه از وظایفی که ایشون در این فصل و باب گفتند این است که از وظایف ما تحبیب مردم است، تحبیب امام زمان است در دل مردم. یعنی چه؟ داشتن فقط محبت در سطح خودمون و برای خودمون کافی نیست، ما باید تحبیب کنیم، یعنی محبت حضرت را در دل مردم زیاد کنیم. یه توضیح خیلی مختصری، نمیخوام در باب عشق و محبت وارد بشم، چون اگه در باب عشق و محبت وارد بشم دیگه هم زمان و هم سخن از دست من و کنترل بیرون میره و صحبتهای پیش میاد که هم برای خود من خیلی دلنشینه و هم داستان مفصله. یک حرف بیش نیست سخن عشق، وین عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان. صحبت از عشق و محبت و کشش و جذبه و مودت، مخصوصا از محبت واقعی و نه مجازی و جذبه حقیقی و نه غیر حقیقی، سخن دلنشینی است که انسان از جانش حرف میزنه، که این سخن کتاب و نوشته و مقاله و اینها، تدریسی و تدرسی و یادگیری و مال مدرسه و اینها نیست، بلکه سخن دله. لذا در این باب خیلی وارد نمیشم، فقط یک توضیح مختصری عرض میکنم که اگر کسی کسی را دوست داره، در محبتهای حقیقی اگر کسی را دوست داره در محبتهای حقیقی و یه محبوبی پیدا میکنه و قطب دلش میشه و مورد نظرش میشه و مورد توجهش میشه و همه محبتهای مجازی و متفرقات دیگرش رو کانالیزه میکنه در اون راه و تنها هدف خودش رو او قرار میده، این طبیعی آدمه که دلش میخواد دیگران هم او رو دوست داشته باشند. در زمان ائمه و پیامبر اکرم هم این طور بوده. یعنی ما دو تا مقوله داریم، یه مقوله محبت داشتن، یه مقوله تحبیب دلهای دیگران نسبت به محبت خدا و رسول و پیغمبر. من با یک صلوات چند تا حدیث عرض میکنم. در این کتاب درباره تحبیب مردم نسبت به امام زمان علیه السلام که ایشون کلن یه فصلی و بابی رو باز کرده، اینجور می فرماید: از روزه کافی. کتاب اصول کافی کلینی، 2 جلد اصول، 5 جلد فروع، 1 جلد روزه. روزه یعنی کشکول، باغ، همه چی اونجا پیدا میشه، گلستان، گلزار. از کتاب روزه کافی نقل کرده از امام صادق علیه السلام: رحم الله عبدا حببنا الی الناس. خدا رحمت کند اون بنده ای را که محبت ما را در دل مردم زنده کند و احیا کند، محبوبیت ما را در دلهای مردم زیاد کند. حببنا الی الناس یعنی در برخورد با مردم یک کاری کنه که مردم ما را دوست داشته باشند و مردم نسبت به ما توجه پیدا کنند. ولم یبغضنا الیهم، خدا رحمت کند مردمی را که بغض ما را در دل مردم ایجاد نکنند. اما والله، خدا شاهد است که لو یرون محاسن کلامنا لکانو بهی اعز. به خدا قسم اگر مردم زیبایی های گفتارهای ما را ببینند، خیلی نسبت به کلمات و گفتارهای ما کشش پیدا می کنند و سخنان ما پیششون خیلی عزیز میشه و خیلی گرانقدر میشه. لو یرون محاسن کلامنا لکانو بهی اعز. و ما استطاع احد ان یتعلق علیهم بشیء. اگر شما محبت ما را در دل مردم ایجاد کنید و بغض ما را در دل مردم ایجاد نکنید، کسی نمیتونه دستاویز پیدا کنه و علیه ما حرف بزنه. این جمله معناش اینه: ولم و ما استطاع احد ان یتعلق علیهم بشیء. دیگه مردم نمیتونن که یه دستاویز پیدا کنن با شیعیان ما، با مردم ما، با دوستان ما، بهانه پیدا کنن و درباره ما اذیت کنن. ولکن احدهم یسمع الکلمه فیهت الیها عشرا. مردم اینجوریان، یک کلمه میشنون راجع به ما، 10 تا میذارن روش. به اصطلاح فارسی زبان ها که یک کلاغ 40 کلاغ میکنن، مردم اینجوری هستن، یک کلام میشنون 10 کلام هم میذارن روش. امام صادق علیه السلام میفرماد اگه میخواید محبت ما را در دل مردم ایجاد کنید، یک کاری نکنید که مردم دستاویز پیدا کنن، یک کلمه بشنون، یک کلمه را 40 کلمه، یک کلاغ 40 کلاغ بکنن و باعث بشه که پشت سر ما حرف بزنن. این حدیث اول. حدیث دوم رو هم عرض میکنم، بعد یک کمی توضیح وارد فصل بعد میشم. حدیث بعد رو از مجالس شیخ صدوق نقل کرده از امام صادق علیه السلام. ببینین عبارت چقدر جالبه. بیشک هم بانوانی که در منزل روبرو هستن و در سالن‌ها، هم آقایانی که اینجا خدمتشون هستیم، هم کسانی که الان تو سالن‌های بالا هستن، همه شما با یک اندیشه و با یک کشش به این مجلس اومدید و همه کسانی که در کشور ما، در خارج از کشور ما، در دورترین نقاط دنیا الان، هر کسی در هر مجلسی به نام امام زمان علیه السلام در شب نیمه شعبان شرکت کرده، با یک کشش اومده، کشش قلبی و باطنی به عنوان اظهار ارادت و علاقه و به عنوان برگزاری جشن میلاد و جشن انتظار، که به نظر من بیشتر از جشن میلاد اون که ارزش داره، ما با بهانه میلاد امام عصر علیه السلام جشن انتظار برقرار میکنیم و جشن چشم براهی. لذا تمام اشعار، سرود، نمیدونم همخوانی، مسائل هنری، تئاتر، نمایش، همه برنامه هایی که هر کلاس و جلسه ای در این چند روزه دارن، همش بر اساس همینه که ما چشم براهی خودمون رو اول به خداوند، بعد به آستان مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، و خود امام عصر ارواح العالمین له الفدا عرضه بداریم. در این که شما همه محبت دارید نسبت به امام زمان بحثی نیست، اما امشب پرده بالاتر این نکته رو میخوایم بگیم و صحبت کنیم و اون تحبیب قلوب مردمه. 1000 ماشاءالله، الان حداقل من فکر میکنم 50 نفر بیشتر افراد اینجا باشن نشستن، حالا تخمین جمعیت ندارم، حالا 50 نفر تا 60 نفر لابد 50-60 نفر هم تو خانما هستن، میشه 120 نفر. 120 نفر در روز هر کدومشون حداقل با یه نفر صحبت میکنن، با یه نفر برخورد دارن. در طول سال شما رقم بگیرید ببینید چی میشه. اگر قرار باشه که ما این وظیفه ای را که داریم، محبت قلبی خودمون رو در دل مردم ایجاد کنیم، با بچه ها، الان همین چند روز قبل جشن ژانویه بود دیگه، مسیحی ها چی کار میکنن در اول ژانویه، جشنهای کریسمس؟ یه کاری میکنن که این بچه ها نسبت به مسائل مسیحیت، به نمیدونم اون پیرمرد بابا نوئل و دیگران، علاقه و ارادت پیدا کنن، هدایا رو به نام اونا میدن. این واقعی نیست. اما ما که حقیقتا هستی و نیستیمون مال امام اثر و هنافدا هست، اگر هدیه ای رو کادو پیچی کردیم به بچه هامون که هنوز زبان باز نکرده یا تازه تازه داره زبان باز میکنه، هدیه رو بگیم اینا مال حضرته، سر هر سفره ای که نشستیم بگیم مال امام زمانه، از سفره که پا شدیم بگیم برکت به واسطه ایشونه، مسافرت که کردیم بگیم اینا مال امام عصر علیه السلامه، این چیه؟ محبت امام عصر علیه السلام رو در دل افراد خانواده، افراد محیط کار، افراد جامعه، دیگران کاشتیم. حدیث دوم ببینید چقدر جالب عبارتش. ان صادق علیه السلام رحم الله عبدن اجتر مودت الناس الینا. خدا رحمت کنه کسانی را که محبت و مودت مردم رو به سوی ما جذب میکنن و میکشن. اجترار به معنی کشیدنه. این کشیدن یه کار میخواد، یه زحمت میخواد. یه وقت هستش که شما یه شیئی رو، یه محموله رو میکشید، یه وقت هستش که یه دست میزنید خودش حرکت میکنه. اجتر مودت الناس الینا، یعنی یه خود کار میبره، برنامه ریزی میخواد، یه خود کنترل میخواد، یه خورده با برنامه باید باشه، مقدمات داره، مؤخرات داره، تز داره. جالبه که من گاهی به دوستانم عرض میکنم یکی از چیزهایی که معمولا در بین ماها خیلی کمه، به اصطلاح امروزی ها روانشناسی اداره مجلسه. اداره مجلس روانشناسی میخواد. در صنعت و تکنولوژی امروز جهان یه سری دانشمندان بسیار پخته روانکاو و روانشناس، با افکار مردم جامعه شناس، با جوامع افکار مردم، اطوار مردم، احساسات مردم، هیجانات مردم در صنعت و تکنولوژی پیش میرن. یعنی روانشناسی صنعتی دارن، یه رشته خودش در روانشناسی که آدم در صنایع معمولا مشاور دارن، وکیل دارن، متفکر دارن، کسانی که دکترینشون، تزشون، طراحیشون برای اینه. چیکار میکنه؟ مردم رو شناسایی میکنه. ما در برگزاری مجالس باید روانشناسی داشته باشیم. ما در تحبیب مردم، قلوب مردم نسبت به محبت امام زمان علیه السلام باید روانشناسی داشته باشیم. البته روانشناسی نمیدونم کانالیزه شده، فرمولیزه شده ای که تو کتابها از غرب و امریکا این اومده باشه لازم نیست. اینا یه مسائل فطری است، فقط دقت میخواد. چی کار کنیم که مردم را مودت و محبتشون رو نسبت به امام زمان علیه السلام جلب کنیم؟ رحم الله عبدا اجتر مودت الناس الینا، خدا رحمت کند مردمی را که محبت مردم رو به سوی ما جذب میکنن. چی کار میکنن؟ ایشون یه مصداقشو فرموده امام صادق در اینجا، فحدثهم بما یعرفون و ما لا ینکرون و ترک ما ینکرون. به مردم چیزایی میگن، حدیثایی میگن، داستانایی میگن که برای مردم شناخته شده است، مردم ظرفیت پذیرششو دارن. اما چیزایی که مردم ظرفیت پذیرشش رو ندارن به مردم نمیگن، چون اگر کسی ظرفیت نداشته باشه آدم یه حرفی بزنه، خب این محبت اهل بیت دادش قرار نمیگیره. من سالها پیش یه فصلی را در کتاب غیبت نعمانی که در 1000 سال پیش در غیبت امام زمان علیه السلام ابن ابی زینب محمد ابن نعمان نوشته، یه فصلی دیدم که برام خیلی جالب بود. اون فصلیم بود باب و سون سر آل محمد صلوات الله علیهم. یعنی در این باب احادیث رو جمع کرده که انسان باید اسرار اهل بیت رو حفاظت کند، مگر از اهلش. خود ائمه سلام الله علیهم اجمعین دو نوع تعلیمات داشتن، دو نوع حدیث داشتن، دو نوع گفتار داشتن. یه احادیث عمومی بود، مسائل فطری، توحید، نبوت، امامت، معاد، چیزای عمومی. اما مسائل دقیق، ریز، پیچ و خمهای بسیار ریز، ژرفای مسائل توحیدی و مبدعی و معادی رو برای عموم و برای هر کسی، چون تأملش رو نداشتن نمی گفتن. در این باب است این حدیث، دقت کنید، در این باب است این حدیث. می فرماید لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله لکفره لکفره لقتله. چند جور نقل شده. معناش اینه که اگر ابو ذر بداند آنچه را که در قلب سلمان میگذرد، اینقدر اختلاف معرفت با هم زیاده، این دانستن باعث میشه که نمیتونه ابو ذر تحمل کنه آنچه را که در قلب سلمانه، او را میکشه، یعنی خودش را، یا سلمان را یا خودش را. این ضمیر لقتله را هم به ابو ذر برگردوندن هم به سلمان. از اینجا معلوم میشه که اختلاف درجات معارف و عرفان و شناسایی و برخورد خیلی مختلفه. رحم الله عبدا اجتر مودت الناس الینا، خدا رحمت کند کسی را که محبت مردم رو به سوی ما جذب کنه و بکشد و به مردم چیزی رو بگه که مردم میشناسن و چیزی رو نگه که برای مردم منکره. خدا میدونه آقایون، حالا اگرچه امشب بحث این حرفا نیست، فقط یه تذکر عرض میکنم. من برای صحبت در شبهای جمعه، در دهه عاشورا، در دهه آخر سفر، توی ماه رمضان، توی همین ایام نیمه شبان، گاهی صدها حدیث میبینم، همش هم درسته در جای خودش، اما فکر میکنم که این مجلس کیا نشستن و من کدوم حدیث رو باید انتخاب کنم. اکثر وقت من میگذره برای گزینش و انتخاب احادیث و مطالبی که میخوام بگم، برای اینکه اکثر مستمعین ما نوجوان و جوان هستن. اگرم نوجوان و جوان نیستن، باید ملاحظه کنیم با چه کسی داریم سخن میگیم. من سنگین ترین احادیث توحیدی و ولایی را که خیلی ریزه، اگه خودم فهمیده باشم، آیا میتونم در یه مجلس عمومی توضیح بدم؟ اصلا. خب این رو به عنوان نمونه گفتم. ما باید محبت امام زمان علیه السلام رو و محبت اهل بیت رو در دل مردم زیاد کنیم و بغض اونها رو از دل مردم بیرون ببریم. چه جوری؟ دو جوره. اولین مسئله در املاء ماست. املاء، املاء یعنی اونی که از ما برملعه. در برخوردمون ویترین ما چیست؟ من یه حدیثی رو از استاد مرحومی رضوان الله علیه شنیدم، ولی هنوز خودم برخورد نکردم، ولی چون او خیلی آدم دقیقی بود و نقل کرد، برای من خیلی جالب بود. یک دانشمندی بود، سالها تحصیل کرده بود، گوینده بود، اهل فضل بود، اهل دقت بود. یه بار در عمرم باش برخورد کردم، گفتم چه شد که شما همه مسائلتون رو اختصاص دادید به مسائل اخلاقی؟ گفت من مدتی درس خوندم و بعد برخورد کردم با این حدیث که امام حسن عسکری علیه السلام فرمود احسنوا املاءکم. یعنی اگه بخوام امروزی معنا کنم اینجوری میشه، ویترینتون رو، تریبونتون رو، سنتون رو زیبا کنید. من دیدم منظور امام حسن عسکری علیه السلام از این احسنوا املاءکم اینه که اون چه که وسیله برخورد شما با مردم، نیکو کنید. یعنی قیافه، یعنی لباس، یعنی نگاه، یعنی برخورد، یعنی نامه، یعنی بوی بدن، یعنی تمیزی یا کثیفی دندانها، مرتب بودن موی سر، مرتب بودن چادر، حجاب، لباس، رنگ لباس، برخورد. بعد میرسه به سخنان. اینا املاء دیگه، یعنی همش ویترین آدمه. این که امام صادق علیه السلام میفرماد رحم الله عبدا اجتر مودت الناس الینا، یعنی ما با ویترینمون و با کاتالوگ‌ها و اشتیون‌هایی که از عقاید و اخلاق و کردارهامون داریم تو خزانه وجودمون، در برخوردمون با مردم یه جوری برخورد کنیم که مردم نسبت به ما محبت پیدا کنن و مردم نسبت به ما عنایت داشته باشن و بغض نداشته باشن. رحم الله عبدن اجتر مودت الناس الینا، خدا رحمت کند عبد و بنده ای را که محبت مردم را به سوی ما جذب کنه. یعنی ما باید ویترینمون رو در برخورد با مردم. وقت اون عالم و دانشمند بزرگوار خدا رحمتش کنه گفت من دیدم خدا میگه ویترینتون رو باید زیبا کنید در برخورد با مردم. من دیدم همه دین خلاصه میشه در اخلاق، ولی زمان میشه درباره اخلاق صحبت میکنم. ما چجوری باید محبت مردم رو جذب کنیم؟ نمیدونم، اما یه نمونه کوچیکی به شما عرض میکنم. دنیا دنیای تبلیغاته، دنیا دنیای زیباییست. دو تا در پارکینگ بزرگ رو سر چهار راه تو تابلو نصب میکنن، کلی پول و کلی هزینه، فقط به خاطر اینکه یه دستگاه برقی رو، الکترونیک رو که در رو باز و بسته میکنه با بی سیم از تو ماشین به شما نشون بدن. دنیا دنیای تبلیغات عیبی هم نداره. دنیا دنیای زیبا عرضه کردنه، دنیا دنیای زیبا بسته بندی کردنه، دنیا دنیای عرضه خوب مسابقه است. کالای حق خودمان را که محبت امام اصل علیه السلام و دین حق شیعه است، تفکرات حقیقی تشیع توی بسته‌بندی های خراب، استوک، از کار افتاده، خراب شده، بی سلیقه، بد قیافه، بد منظره عرضه کنیم. دشمنان امام زمان از خارج و داخل توی افکار بچه های ما کتاب های ضد ولایت را به فارسی به زیباترین وجه چاپ میکنن، در اختیار بچه های من و شما میگذارن، به نام داستان، به نام نقاشی، به نام خاطره، به نام کتاب حدیث، به نام درس قرآن و مسائل دیگه در اختیار ما قرار میدن. ما وقتی که خوب عرضه نکنیم اونا اینجوری میشن احسن و املا اکم، خدا رحمت کند کسانی را که محبت ما را در دل مردم زیاد کنن. محبت مردم خلاصه اینجوری میگم، برای خاطر اینکه این کالای ارزان قیمت ساخت دست خودتو که در کارگاه کوچک ساختی عرضه کنی چیکار میکنی؟ آیا امام عصر علیه السلام محبت او، اعتقادات و اخلاق و به اندازه کالای 1000 تومانی ارزش نداره که فکر نمیذاریم؟ چجوری برخورد میکنید؟ چجوری ویزیتوری میکنید؟ چجوری کمسیون تشکیل میدید؟ چجوری یه نفر واسطه میشه؟ چجوری بازاریابی میکنیم؟ در دنیای اقتصاد امروز این مسائل خیلی مطرحه. آقا چه رشته میخونی؟ مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی. اینا یعنی چی؟ یعنی دنیا برای عرضه کالا و صادرات و واردات و داد و ستت و عرضه و فروش و تولید طراحی داره، درستش هم همینه. اون وقت ما برای ارزش حقیقی ترین کالا که توحید است و نبوت است و معاد و ولایت امام زمانه، ما هیچ طرحی نداشته باشیم. ما چجوری بتونیم محبت مردم رو نسبت به امام زمان علیه السلام جذب کنیم؟ باید یک کمی فکر کنیم. باید لباسمون، باید نگاهمون، باید سخنانمون، باید برخوردمون، دفترمون، من طلبه، ابا عمامم و برخوردم، زندگیم، زن و بچم، محیطی که توش کار میکنم، شما، همه افعال و سکنات و حرکاتمون باید ویترین های زیبایی باشه، نشان دهنده امام عصر علیه السلام، بوی ولایت امام زمان علیه السلام بده. امروز یه دختر پسری آمده بودن با پدر مادرشون که مراسم عقد داشتن، اتفاقا اسمشون هم مناسب با امام زمان علیه السلام بود، رسمشون هم. گفتم به به، این دختر و پسر چون نوکر و کنیز امام عصر علیه السلام هستن، بوی عطر امام عصر علیه السلام میدن، این خیلی نعمت برای ما. ما یه کاری کنیم که اخلاقمون، رفتارمون، برخوردمون، داد و ستدمون، بازارمون، خانوادمون، جامعمون، مجالسمون بوی عطر امام زمان علیه السلام داشته باشه. مردم امام زمان رو نمیشناسن، مردم محبت ایشون رو نمیدونن، مردم از امام زمان خبر ندارن، مردم از عنایات ایشون بیخبر هستن، مردم از الطاف ایشون بیخبر هستن، مردم از تجلیات ایشون بیخبر هستن، مردم سر سفره امام زمان علیه السلام نشستن و ایشون رو نمیشناسن، مردم نمیدونن که امام عصر علیه السلام برای همه جهان، همه مسلمانان، همه شیعیان، مخصوصا تو کشور شیعه نشینی که در طول تاریخ به خصوص از 400-500 سال پیش تا حالا همیشه مذهب رسمی شیعه اثناعشری بوده است، چه التافی کرده. وقت ما چقدر این ویترینا رو به بچه هامون نشون میدیم که امام عصر علیه السلام در متن زندگی بچه های ما قرار بگیرن. یعنی اینجوری باشه که بچه ما نامه که می نویسه بالای نامش بنویسه بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا بقیت الله ادرکنی، توی نامش کمک بگیر از نام امام عصر علیه السلام. شما همین نوجوانها و جوانهایی رو که هستن دقت کنین، گاهی آدم براشون هفته یه جلسه 2 ساعته میذاره، یک کمی راجع به حضرت صحبت میکنه، بعد میخواد نامه بنویسه، مقاله بنویسه، سخنرانی کنه، یه برنامه اجرا بکنه، چندین مرد معلومه که این امام است، در جانش رسوخ کرده و در جانش اثر کرده. رحم الله عبدن اجتر مودت الناس الینا، یه کاری کنن که مردم نسبت به ما محبت داشته باشن. وظیفه پنجم، انتظار و جشن انتظار. جشن میلاد یعنی جشن انتظار، این وظیفه پنجم ماست. یکی دوتا روایت کوچک عرض میکنم، یک داستان از الطاف خاصه امام عصر علیه السلام و پدریشون، مهرشون، لطفشون، عزیزیشون، سروریشون، آقاییشون برای شما عرض میکنم و کم کم عرایزم را به پایان میبرم که به بقیه برنامه هایی که دوستان من ترتیب دادن برسیم. یه صلوات بفرمایید. حدیث رو از کمال الدین مرحوم سید محمد تقی اصفهانی نقل میکنه، از کتاب کمال الدین میفرماید امام صادق علیه السلام فرمود من مات منکم علی هذا الامر منتظرا، من مات منکم علی هذا الامر منتظرا، کسی که بمیرد در حالتی که چشمش به انتظار ظهور فرج ما باشه، بمیرد در حالتی که چشمش به انتظار ظهور و فرج ماست، چی میشه؟
کان کمن کان فی فستات المهدی علیه السلام، اگر انسان با حالت انتظار بمیرد مانند کسی است که در خیمه اختصاصی امام زمان دست امام زمان علیه السلام رو میگیره و مشغول اجرای برنامه توحید جهانی اسلام در گستره زمین است. من مات منکم منتظرن الا هذا الامر منتظرن کان کمن کان فی فستات المهدی علیه السلام. در روایت دیگر از همین کمال الدین امام صادق علیه السلام میفرماید المنتظر لامرنا کالمتشهد بدمه فی سبیل الله، کسی که منتظر ظهور ما باشه مانند کسی است که در راه خدا به خون خود غلطیده.
چرا این انتظار اینقدر ثواب داره؟ انتظار به نظرم پارسال بود یه بحثی، یا پیارسال بود یه بحثی رو عرض کردم، در بعضی از کتاب‌ها بعضی از نویسندگان بزرگتر ما هم حتی گفتن انتظار دو جوره: انتظار مثبت، انتظار منفی، انتظار سازنده، انتظار مخرب. من با یه بحث کوچک لغوی عرض می‌کنم، اصلاً انتظار با منفی بودن و مخرب بودن نمی‌سازه، اون انتظار نیست. چون انتظار یعنی چشم براهی، از لغت نظر میاد، نظر انتظره، باب افتعال، پذیرش، قبول، متابعه. انتظار یعنی چی؟ یعنی من پذیرفتم که چشمم به راه باشه. اگر انسان بپذیره که چشمش به راه باشه، امکان نداره این پذیرش منفی باشه، حتما مثبته. چرا؟ برای اینکه اون دیگه چشم به راهی نیست. یعنی من منتظر کی هستم و منتظر چی هستم. یه وقت هستش که در اتاقم نشستم منتظر معلم کامپیوترم هستم. وقتی منتظر معلم کامپیوتر هستم هیچ وقت جامع المقدمات رو تمرین نمی کنم، هیچ وقت درسای مربوطه به عربی رو و جامع المقدمات و ضرب زید و عمران رو تمرین نمی کنم. منتظر معلم کامپیوتر یعنی کامپیوتر رو روشن میکنه، یک کمی تمرین میکنه، درسای دیروزش رو آماده میکنه، آماده معلم کامپیوتره. اما اگر معلم منتظر معلم زبان بودم با خودم کانورسیشن میکنم، با خودم دیالوگ دارم، با خودم تمرین میکنم. انتظار معلم کامپیوتر غیر از انتظار معلم زبانه. پس انتظار اصلا هیچ وقت منفی نیست و انتظار همیشه مثبته، یعنی چشم به راه بودن. اگر آدم چشم به راه هر چی باشه برای خودشو آماده میکنه. شما موقعی که چشم به راه رسیدن به ساحل دریا هستید و شنا کردن در دریا، هیچ وقت لباس ورزش و دو فوتبال نمیبرید، ولی موقعی که میخواهید برای فوتبال منتظر باشید هیچ وقت لباس مخصوص دریا نمیبرید، هر جا لباس مخصوص به خود داره. شما میدونید که امام ها شعر نمیگن و ما علمناه شعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یعنی اونا جمله سازی که نمی کنن، اونا انشا که نمی نویسن، اونا نگارش که ندارن به عنوان جملات زیبا، اونا دکلمه که ندارن. اگر دکلمه دارن همش واقعیت، ان هو الا ذکر و قرآن مبین. گفتارهای ائمه معصومین این حقه، این صدقه، حقه، قرآنه، ذکره. پس اینکه کسی که چشم به راه ظهور ما و فرج ما باشه مانند کسی است که به خون خودش میغلطه، شما میدونید یعنی چی؟ یعنی مقام شهدا در اسلام بعد از مقام انبیا و مرسلینه، و تازه یکی از جهات ارتفاع مقام انبیا و مرسلینه که از شهدا هستند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. یه اسمی رو قرآن برای شهدا گذاشته که در هیچ مذهبی این اسم نیست، و اون لفظ شهید، آگاه، یعنی کسی که در مقام شهادت قرار میگیره به جهان آگاهی داره، یه سر و گردن از دیگران بلنده. چرا کسی که چشم به راه ظهور امام زمانه مانند مقام شهدا که در خون خودش فی سبیل الله، یعنی نه برای مقام رفته، نه برای جاه رفته، نه برای فتح الفتوح رفته، نه برای فتح کردن رفته، نه ذره ای در دلش دنیا بوده، برای خدا فی سبیل الله، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، این مقام شهیده. کسی که چشم به راه ظهور امام زمان باشه مانند کسی است که در خون خودش میغلطه. چرا؟ برای اینکه کسی که منتظر امام زمانه لابد امام زمانه میشناسه که کیه و میخواد بیاد چیکار کنه.
منتظر اونی؟ یعنی ما اگر منتظر معلمی، معلم معلمان، پدر پدران، سرور سروران، سید و سادات، قطب عالم امکان، محور عشق و محبت، دریای زلال توحید، کعبه، باران زلال، برکه آرام و روان، دریای مواج، آفتاب سوزان، ماه منیر، تمام اینایی که میگم تعبیر روایت امام رضا علیه السلامه. اگر ما منتظر این هستیم، لابد مجلسمون رو آماده کردیم، لابد محفلمون رو آماده کردیم، لابد یه آمادگی داریم. اگر من امام عصر علیه السلام رو مهمونی کرده باشم، لابد ازش میپرسم که ایشون کجا دوست دارن بشینن؟ روی پتوی حرام؟ توی زمین غصبی؟ چه غذایی رو دوست دارن؟ غذای حرام؟ غذایی که با دروغ، با اجحاف، با ربا اینجوریه؟ ایشون دوست دارن با کیا برخورد کنن؟ شما یه دوستتون وقتی از خارج میاد یه مهمونی میدین، میگه عزیزم کیا رو دعوت کنم که برای تو خوش بگذره؟ میگه اون هم کلاسیم و اون دوستم و پسر خالم و پسر عمم و کیو کیو کیو. امام عصر علیه السلام میخوان تشریف بیارن به مهمانی منزل ما، با کیا دلشون میخواد برخورد کنن؟ کدوم دوستان من صلاحیت دارن با حضرت هم قضا بشن، هم نشین بشن، هم مجلس بشن، هم محفل بشن؟ این مجلس رو چجوری باید آماده کنم؟ یه امروز صبح رفتم توی مدرسه، از همه مدارس خودمونی، دیدم بچه ها مسیری رو که تا سالن جشنشون داشتن از این سنگهای رنگی خیلی زیبا چیدن، گلدون گذاشتن. میخوام بگن چی؟ میخوام بگن یا بقیت الله. اگه میخوای در جشن انتظار و میلاد خودت شرکت کنی، از اینجا بیا. ما امروز زیر پات سنگهای رنگی میریزیم، فردا زیر پات فرش میاندازیم، پس فردا با مژه‌های چشم و ابروی خودمون غبار راحت را میروبیم، با اشک‌های زلال آب پاشی میکنیم، با اشک شوق و عشق. معناش اینه دیگه. امام عصر علیه السلام جشن میلاده، یعنی جشن انتظاره. امشب میلاده. در جشن میلاد معمولا اینجوریه، کیک بری میکنن. امروز رسم شده، رسم بدی هم نیست. کام میهمانان رو شیرین میکنن، میگن خود مولود بیاد ببره. به کدوم جلسه دعوتشون کنیم؟ کدوم صورتهای پاک خودمون رو برای مقدم ایشون آماده کنیم؟ کدوم سراچه دل را جاروب کنیم از محبتهای غیر امام زمان که مخصوص ایشون باشه؟ رسم عاشق نیست اندر دل دو دل برداشتن، یا ز جانان یا ز جان بایست دل برداشتن. اون در خانه اختصاصی میاد، خانه ای که فقط او باشه و مولای او خدا. در سراچه دلی معنای انتظاره. برای انتظار چی کار کردیم؟ چی آماده کردیم؟ دخترک شیعه و مسلمان با حجابت، با چشم پاکت، با زبان پاکت، با صورت پوشیدت، با دست عفیفت، با خاطر پاکت، با شخصیت زلالت، با سر تا پا تقوای خودت به انتظار امام زمانت بشین. و پسر جوان، با دست پاک، این دستی که میخواد دراز بشه، دست حضرت رو بگیره و به صورتش بگذارد و ببوسد، این دست چگونه باید باشه؟ این قدمی که برای تقدیم شاخه های گل امام عصر علیه السلام چندون نیازمنده، هیچ نیازمنده گل های ظاهری نیست، نه گل گلایل، نه گل ارکیده و نه هر گل دیگر. احتیاج داره به گلهای پاک وجود شما جوانان. شما هستید دسته های گل، شما هستید شاخه های گل برای عرضه به امام عصر علیه السلام. خودتو با تراوت کن، معطر کن با عطر تقوا. ادکلون ظاهری ظاهریت رو معطر میکنه، اما رعایت خدا و مراقبت خدا باطنت رو معطر میکنه برای آمدن امام عصر علیه السلام. لباس اونیفرم بپوش. لباس اونیفرم لباس تقواست. لباس اونیفرم که همه متحد و شکل هستن داشتن ولایت اون حضرته. لباس اونیفرم آماده کردن خودمون هست برای ظهور حضرت و فرمان حضرت که بگیم سر چیست که فدای قدم دوست کنم. این متاعیست که هر بی سر و پایی دارد. من نیم بیگانه از خیشم مران، سالها خو کردم با خوی تو. امام عصر علیه السلام
امشب برای شما زبان نگیریم پس کی؟ چون احتمال زیاد میدیم که شما با بزرگواری و آقایی که دارید، فرشتگان مقرب تسلط شما بر عالم امکان به شما گفته که یه محفل کوچیکی هم، ما تاریک ها، ما بیچاره ها، ما شرمنده ها، ما خجلت زده ها، از تشیع تو واقعا خجلت زده هستیم، واقعا از شما عذر میخواهیم. یا بقیت الله، به شما فرشتگان خبر دادن که چنین جایی هست، از همون جا که هستی، هر کجا هستید که نمیدونیم. اینقدر تو آقا هستی، با همه بدی ما ممکنه در گوشه مجلس ما باشی به صورت ناشناس، ممکنه کسی رو فرستاده باشی، اما میدونیم که میدونید ما امشب اینجا هستیم. این عظیم بندی ها، این گل ها، این سن، این تئاتر، این مسائل، این ابزارها، همه به خاطر نه این جوان ها، این شرکت کنندگان، همه این زن ها، این مرد ها، این دخترها، این پسرها، این صابخونه ها، این بانی ها، این پول دهنده ها، همه و همه میخوان بگن که فرزند نرجس خاتون، ما شما را دوست داریم، ما به عشق شما نشستیم، همه نشستیم، بیا و بزرگواری کن. اگه از مجلس بیرون رفتیم سر خیابون شمرون، کسی از ما پرسید کجا بودیم وقتی گفتیم در جشن میلاد، اگر از ما پرسید مولود رو دیدی، به خود مولود عرض تبریک کردی، به خود مولود هدیه تقدیم کردی، بیا و بزرگواری کن. رفتی و سیه روز شدیم از غمت ای دوست، بازای که ما شمع شب تار نداریم. آقا همه چراغا زیباست و شاخ گلها عالی و رنگارنگ، اما تو از همه اینها رنگارنگ تری و زیباتر و دلنشین تر. خیلی دلمون میخواست که یه لحظه یه جلوه ای کنی و بری، یه عنایتی کنی و بری. چه میشد که ما هم مانند خیلی کسانی که در گرفتاری ها خدمت شما مشرف شدن، ما هم چون اونها باشیم، چه میشد؟ من به جرأت میگم یا بقیت الله که این آقازاده ها محبت خاصی نسبت به شما دارن. این ایام ایام امتحاناته، ولی ببین چه خبر. تو مدرسه ها، تو دبستان ها، دخترونه پسره پسرانه، توی دبیرستان ها، تو همه جا آدم میره میبینه بچه ها ابتکار آفرین، قوغا میکنن. وقتی بهشون میگه راجب امام زمان مقاله بنویس، طراحی کن، هنرنمایی کن، قوغا میکنن. چیه؟ یا بقیت الله، به جان مادرت نرجس تو را دوست دارم. ای امام زمان، ما کثیف، ما آلوده، ما بد، اما بچه های ما آلوده نیستن، بچه های ما پاکن. شما به خاطر بچه های این بچه های معصومی که اومدن سرود خوندن چی میخوان بگن؟ عطر ولا ببوید یعنی چی؟ در همه جا نه این مجلس رو بگم، میشه؟ این شب میلاد رو میشه به ما یه هدیه کوچیکی مرحمت کنید؟ هدیه برای شما کوچیکی، برای ما دنیا ارزش داره و آخرت. هدیه ای که ما از شما میخوایم اینه، پدر، مولا، سرور، از ما بگذر، از ما بگذر. شطور دیدی؟ ندیدی. انت کریمون من اولاد الکرام. من دیگه کجا شما رو پیدا کنم؟ خدا شاهد اگه شما اینجا بودید و ما میشناختیم، با مژه هامون زیر پاتون رو میرفتیم، صورت هامون رو میذاشتیم زیر پای شما. همه اینطوری هستیم، اما لغزش هم داریم. از ما بگذر، این هدیه ماست. میدونیم اگر از ما بگذری خدا هم میگذره، خدا هم رضایتش و غفرانش منو تو به غفران شماست، برای اینکه شما کارگزار خدا هستید در روی زمین. یه عنایتی به محفل کوچک ما، رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و برون آو که خانه خانه توست. خدا رحمتش کنه حاجی میرزا حسین نوری را. در این کتاب نجم الثاقب خیلی من متشکرم از این جوانهای سوخته. دو هفته قبل از این جلسات یا بیشتر یکی از این دوستانه که خیلی خدا تاج افتخار گذاشته بر سر هر زنی و مردی در هر جای دنیا یه قدم برداره برای امام عصر، یکی از این جوان گفت آقا این شش شبی که شما برنامه دارید هر شب یکی از الطاف امام عصر علیه السلام رو بگید و ملاقات هایی که با حضرت شده، خیلی به دل میشینه. واقعا خیلی مردم هستن، خیلی از جوان ها هستن، هم تو خانم ها هم تو آقایون، ظاهرشون نشون نمیده اما سوخته درباره امام عصر، چنان میدود، چنان کوشش میکنه، چنان خواب و استراحت رو بر خودش حرام میکنه. بی نام بی نشان، هنیئا لکم ایتها الاصابة المرحومه، گوارایتون باد این عشق و محبتی که نسبت به مولایتون دارید. ای مولای این سوختگان، میشه دست محبتت بر سر این جوان ها این عاشقان دل باخته و سوخته نباشه، با همه لغزش هایی که هممون داریم و جوان ترا کمتر دارن. امزه حسین نوری می نویسه، میگه شخصی به نام میرزا حسین که در نجف بود، اینجوری که تعریف میکنه یا خودش دیده یا به یک واسطه نقل میکند، میگه این در لباس طلبگی بود در نجف، خیلی دوچار فقر و فاقه، خیلی فقیر، دوچار ناراحتی سینه شد، ریه شد، سرفه میکرد، خون از سینه اش میامد. 3 سال تمام معالجه نشد، چیزی هم برای زندگی نداشت، خیلی عرصه بهش تنگ شد، سن ازدواجش هم گذشته بود، به یه خانواده ای هم علاقمند شده بود که دختر رو از اون خانواده تزویج کنه. اولین برخورد گفتن تو چیزی نداری، فقیری و مریضی، نمیشه. 3 تا حاجت، ازدواج با یه خانواده مورد پسند خدا، اما اونا میبینن این مریضه و فقیره، به نهایت فقر و فاقه. عشق و محبت و کشش نسبت به یک خانواده، مریضی 3 ساله، فقر و فاقه. معروفه در بین اهل نجف و عراق که کسی که خیلی احتیاج داره، حاجت داره، اگه 40 شب 4 شنبه به مسجد کوفه بره و اونجا متوسل میشه به آقا، هم سهله هم کوفه نوشته ایشون، بره مسجد سهله، امام زمان علیه السلام رو ولو به صورت ناشناس میبینه و حاجتشو میگیره. تعریف میکنه برای مرحوم عالمی به نام آل طالب که او نقل میکنه برای مرحوم حامد حسین نوری، میگه شب اول رفتم، شب دوم رفتم، شب سوم، 40 شب 4 شنبه میشه 40 هفته، سال 52 هفته است. 40 هفته شبهای 4 شنبه می رفتم متوسل می شدم، شد شب 40، نم نم بارون، فصل فصل زمستون بود، سوز زمستون می اومد، قطراتی هم از بارون می اومد، در مسجد سهله هیچ کس نبود، هیچ کس، از سینه مرتب خون می اومد، به اندازه نداشتم که یه دستمال تهیه کنم خونا رو تو مسجد جمع کنم، بنابراین نمیتونستم برم داخل مسجد، دم در مسجد یه دکه بود، هیچکی هم نبود، من بودم و من تو دکه نشستم که هر وقت خون میاد برم بیرون خونه رو تخلیه کنم برگردم دوباره. یک کمی آتش روشن کردم که گرم بشم، معتاد بودم به قهوه و سیگار، نشسته بودم با خودم فکر میکردم، نیمه های شب بود، خدایا 39 شب اومدم، امشب شب 40، هم مریضم هم فقیرم. میگن هر کسی 40 شب 4 شنبه به مسجد سهله و کوفه بره آقا رو میبینه، نشد. یک مرتبه دیدم یه مردی در زی عربهای بادیه نشین از اون طرف در مسجد آمد جلو، آمد و آمد و آمد به من سلام کرد. وقتی سلام کرد گفت میرزا حسین، اسم منو برد. میگه من گاهی میرفتم تو عربهای بادیه نشین اطراف نجف به خاطر اینکه یه قوتی به دست بیارم ولو نان جو، از اونها فقرمو از بین ببرم. گفتم چون اونجا میرفتم شاید این از یه وادی نشین هاییست که آمده در اینجا و منو میشناسه، خب اب نداره. ولی اوقاتم تلخ شد، گفتم من یه ذره قهوه دارم و این قهوه فقط به اندازه خودمه که تا صبح سر کنم در این مسجد. این عربم میاد من مجبورم بهش تعارف قهوه کنم، اینم که کم دارم، حالم که ندارم، حوصله ندارم. اومد جلو سلام کرد، نشست، گفت حالت چطوره؟ گفتم خیلی حالم بده ولی دلم میخواد زودتر پاشه بره. خیلی جالبه یه ریزکاری های در این ملاقات هایی که مستند نقل میشه هست که دلیل بر این که اینا حقانیت داره و خود مرحوم نوری هم اینها را به اصطلاح حسابی تحقیق کرده نوشته. به من گفت که شما، ازش پرسیدم شما از قبائل عرب هستید؟ گفت بله از قبائل عرب هستم. من پرسیدم از کدوم قبیله؟ از قبیله تی هستی؟ از تمیم هستی؟ از کی هستی؟ هر کی پرسیدم گفت نه از اونا نیستم. از خودم یه جمله ساختم، گفتم پس بگو از قبیله توریتره هستم. یه لفظی رو خواستم بگم که بی‌معناست. تبسمی فرمود به روی من و گفت حرجی بر تو نیست، تو مریض هستی، حالا چه فرق میکنه برای تو من از کدوم قبیله باشم؟ بگو ببینم چت اینجا اومدی؟ من گفتم که چه به درد شما بخوره که من اینجا اومدم؟ با تبسم فرمود حالا به دردم نخوره ضرر که نداره، ولی همینجوری که صحبت میکردم آن به آن عشق او در دلم مشتعلتر میشد. گفتم آقا من 3 مشکل دارم، 3 مریضم و از سینم خون میاد. در اینی که داشتم صحبت میکردم قهوه دم کردم، سیگار رو آتش زدم یا اون پیپ رو آتش زدم بهش تعارف کردم. فرمود من سیگار نمیکشم، ولی وقتی قهوه بهش تعارف کردم یک کمی خورد و برگردون بقیهش رو. منم غافل هستم، بقیه قهوه رو من بدون توجه خوردم. بعد گفتم مشکلاتم اینه. فرمود اما مریضیت که خوب میشه، اما ازدواجت هم درست میشه تا یک هفته دیگه، اما فقرت تا آخر عمر برای تو هست. من هنوزم بیدار و روشن نیستم. یه خود صحبت کردیم، فرمود که دلت میخواد بریم تو مقبره حضرت مسلم زیارت کنیم؟ گفتم بله آقا. با هم راه افتادیم، ایشان از جلو. قبل از رسیدن فرمود میخواید 2 نماز تحیت مسجد بخونیم؟ میگه نماز تحیت رو شروع کرد، الله اکبر تکبیرت و الاحرام، دل میبرد و جان میستاند و عشق ایجاد میکنه. میگه نمازی خوند، قرائتی خوند، الحمدلله رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. منم در کنارش ایستادم نماز تحیت میخونم، اما من هنوز متوجه نیستم. نماز تموم شد، گفت بریم جلو. رفتیم جلو. وقتی که رفتیم جلو به زیارت، شروع کرد به زیارت خوندن و نماز خوندن. همینجوری که ایشون زیارت میخوند منم زیارت و نماز میخوندم. تو نماز گفتم نکنه او اسم من از کجا میدونه؟ من الان حدود 1 که قهوه باقی مانده او رو خوردم، سینم خوب شده، نکنه او صاحب از زمانه، نکنه من به مولام دسترسی پیدا کردم. راستی چقدر او مهربانه، چطور سیگار نکشید اما قهوه خورد؟ چرا قهوه رو نصفه خورد بقیهشو به من داد؟ من مثل که دیگه درد ندارم تو نماز. میگه همین جوری که فکر کردم شاید او صاحب از زمان باشه و احتمال قوی دادم، دیدم حاله ای از نور از آسمان آمد، بین من و او فاصله شد و دیگه نتونستم صورتشو جز در میان نور ببینم. زودتر نمازمو تموم کردم، گفتم آقا به من قول داده بود با هم بریم سر قبر مسلم زیارت کنیم. حرکت کرد، نور از جلو، منم از دنبال، اما هرچی میخوام برسم دیگه نمیرسم جز به حاله ای از نور. زیارت کردیم، نور کم کم دامنه خودشو جمع کرد. یا بقیت الله، ما ما که دسترسی نداریم 40 شب چهارشنبه مسجد سهل توسل کنیم، اما از همین مجلس میلاد خودت، جشن میلادت میگیم السلام علیک یا بقیت الله، تولدت، میلادت، ظهورت مبارک باد. آقا میشه که عنایتی کنی، لطفی کنی، توجهی به محفل ما کنی؟ اگر بکنی تا آخر عمر دین و ایمان و دنیا و آخرت ما تأمین است. آقا گفتن اینجا مجلس میلاد است، آمدم که شما را ببینم. لیت شعری این استقرت بکن نوا، بل ایو ارزن تقلک اوثرا. الان کجا هستی؟ سر قبر مادرت فاطمه رفتی برای عرض ارادت؟ معمولا بچه های مؤدب اینجوری هستن، هنگامی که جشن میلادشون میشه مادرشون هم هست، اول دست مادر رو میبوسن. رفتی سر قبر فاطمه، یا رفتی در کربلا برای زیارت جدت حسین ابن علی، یا رفتی نجف یا کاظم اینو سامر را، یا پا روی چشم ما گذاشتی و از اینجا عبور کردی و در حرم مطهر امام رضا علیه السلام. هر کجا هستی بدان که ما در اینجا دنبال دیدار تو هستیم. عزیزان علی ان ارى الخلق ولا ترى